پاکستانیه ولی ایرانی مشخص نیست. ببینی این پس جای کار داره که
کامله
که
کامله.
بتونیم روی این مسئله کار کنیم و بتونیم صنعت رو بجلو، چون صنعت هدایت کنندش مطالبه گر یه مردمشه که چه پارچه ای تولید کنه، قومش چه نیاز داره. ببینی این ارتباط و اون حلقه علت در کارگروه سامانده مدیراز این داره شکل میگیره.
بله.
ما الان چند سال مکرون و نمیدونم فر گلستان و امسال شیراز و اینا رو داریم، کاشان بود پارسال، امسال شیراز چهارو میشه. ببینید که شهرها رو الان بلوچستان میدونین که مدارسش اعلام کرده با لباس محلی بیان بچه‌ها سر کار. خب یعنی اتفاق، ببینید اتفاق، تولید کننده میدونه دیگه برای بلوچستان چی تولید کنه. و حالا انشالله در ادامه برنامه صحبت های
بسیار عالی. فقط دوستان عزیز شنونده، من این نکته رو عرض بکنم که قطعا در همراهی با هر دو عزیز عالی مقام به دلیل نخست تجربه، دو دیگر دلسوزی که به این حوزه دارن، کمی ممکنه که در حین صحبت به هیجان و غلیان بیاد و در کنار زبان لسانی که دارن ازش استفاده میکنن از زبان بدنشون هم استفاده کنن. این صدایی که میشنوید در حقیقت مشکل صدابردار محترم و مشکل فنی نیستش، ضربه هایی است که جناب آقای نیکتب بزرگوار به روی میز میزنن، اونم عرض کردم صرفا فقط به دلیل این دغدغه‌ای که هست و احساس میکنن که بخشی از این دغدغه باید با زبان بدنشون منتقل بشه. این تمنا رو دارم در صورت امکان اگر که اشکالی نداشته باشه از این کار کمتر استفاده بکنن، هرچند که میتونه رنگ و بوی متفاوت به دوستان عزیزی که دارند میشنوند برنامه رو بده، ولی شما به گیرنده هاتون به هر حال دست نزنید. خب خانم آریایی بزرگوار، خدمتتون عرض بکنم که نکته‌ای که جناب نیکتب مطرح کردند، یعنی چشم ما به سمت دانشگاه برای اینکه بخواهد همواره ردی رو یا اصلا مشخص کردن مسیر رو برام آغاز کنه، منو به یاد مسئله‌ای به نام ورود مفاهیم مدرن یا حداقل زیست همسو شدن از گذار به سنت به مدرنیسم در دوران مشروطه انداخت. بله، مشروطه خواهی دروازه های ایران رو باز کرد برای اینکه ما انگاره های مدرن رو وارد کنیم، ولی هیچگاه در وارد کردن این انگاره های مدرن فرهنگ اون رو، چه در قامت استفاده چه در شکل تطبیق دادنش با فرهنگ خودمون، مد نظر قرار ندادیم. یکی از اونها هم در حقیقت مباحث یا مطالبات دانشگاهی بودش. این رو من باب این مسئله عرض کردم که اگر بخوایم به چالش هایی که در حوزه تخصصی شما در قامت یک طراح لباس وجود داره، یا نکته که جناب نیکتب اشاره کرد در هیچ جای دنیا نمیتوانیم پوششی رو نام ببریم که با دیدن او بخوایم بگوییم که او یک ایرانی است، در حالی که هند و بلوچ و اسخایم که پاکستانی رو یا حتی اقوام دیگر رو در آسیای جنوب شرقی خیلی راحت تر میتونیم این مسئله رو رصد بکنیم. از زاویه دید شما اگر که بخوایم به این چالش ها هنوز به توانمندی ها نمیخوایم اشاره بکنیم، اگر حتی بخوایم بر بشمریم یا مهمترینش رو بخواید شما براش انگوش بگذارید و بازش بکنید، به چه مسئله اشاره می‌فرمایید؟
خیلی مسئله مهم و ارزشمندی اشاره کردین. اینو یکی از دغدغه‌های ذهنی بنده هم بوده همیشه، و این موضوع اینه که ما در دانشگاه‌ها یک الگوبرداری محض از یک بخشی از آموزش‌های خارج از کشور.
بله.
و همونطور که می‌فرمایید از دوره مشروطه ما خیلی وقت‌ها این اتفاق برای خیلی از حالا هنرهامون میتونم بگم افتاده.
درست.
و به شکل محض با در نظر نگرفتن فرهنگ کشورمون یا اصلا با در نظر نداشتن داشته هایی که ما داریم در کشور، محضن به شکل محض الگو برداری کردیم، و این الگو برداری باعث شده که گاهی اوقات حتی دقیقاً اون سیلابس های درسی که در کشورهای دیگه آموزش داده میشه رو نتونیم اینجا خیلی خوب بازش کنیم با توجه به فرهنگ.
بله.
و این اتفاق در همه دانشگاه ها افتاده، نزدیک به 16-17 سال هستش که من رصد کردم سرفصل های درسی اصلا تغییر نکردن، نه در دانشگاه بلکه در مراکز فنی حرفه‌ای که اصلا به شکل بین المللی دارن فعالیت میکنن. و متاسفانه تمام کشورهای دنیا در رابطه مخصوصا با مد و لباس به شکل پویا در حال آپدیت کردن و به روز رسانی کردن مطالب و داشته هاشون هستن. و خیلی جالبه که علاوه بر این که در همه دنیا در رابطه با لباس فرهنگ و اون زیرساخت‌های فرهنگی خودشون رو مطالعه میکنن و بعد به اون چیزی که امروز بهش میتونیم بگیم خلاقیت میرسن، نه تنها کشور خودشون رو بررسی میکنن، همه کشورهای دیگه هم، یعنی الان تیم‌های متفاوتی از کشورهای مثل چین، ایتالیا، ترکیه، تو ایران هم حتی الان دارن تحقیقات رو انجام میدن و از المان‌های ایرانی میدونید نمادها و نشانه‌های مهمی هستن که در هر کشور میتونه تو هنر تجلی پیدا بکنه و از نمادها و نشانه های ما واقعا دارن الهام میگیرن. الهام گرفتن، من اینو میخوام اینجا عرض کنم خدمتون که گاهی اوقات ما به اشتباه یک تصوری از الهام گرفتن داریم، فکر میکنیم ظاهر یک موضوع رو دیدن ازش میشه راحت الهام گرفت. الهام گرفتن باید به شکلی باشه که تمام جزئیات یک موضوع رو بررسی کنیم، شناخت کامل اول راجبش پیدا کنیم، بعد از آگاهی، من معمولا میگم آگاهی و آگاهی، بعد از آگاهی از روی یک چیزی میتونیم ما الهام بگیریم. آگاهی یعنی این که اون چرا به وجود اومده. آگاهی دوم یعنی این که در روند به وجود اومدنش چه اتفاقاتی افتاده. و آگاهی سوم این که آیا امروز من این آگاهی رو داشته باشم به درد من میخوره، هنوز هم به درد من میخوره و این شکلی میتونم ازش الهام بگیرم. حالا این سه تا آگاهی رو اگر داشته باشم میتونم از یه موضوع الهام بگیرم، در حالی که ما اصلا به زیرساخت‌های نمادهامون هم چشمی نداشتیم و نگاهی نداشتیم و خیلی 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 سطحی به اینها نگاه کردیم. یه مثال خیلی خیلی کوچیک میخوام عرض کنم خدمتتون. شکل بوتجقه رو ما در کشورمون یکی از نمادهای اصیل ایرانی میدونیم که روی لباس استفاده میشه. بوتجقه در هنر ایرانی اسلامی از دایره‌ای است که به دایره‌ای بدونیم شده به دونیم می‌شود، یعنی یه دایره را اگه با یه دایره کوچیک‌تر بدونیم کنیم در واقع اون بوتجقه به وجود میاد. در حالی که ما روی لباس‌هامون امروزه اگر یه ذره این دایره‌ها به شکل بیضی در بیاد، اون بوتجقه دیگه زیباییش رو از نظر زیبایی شناسی هنری از دست میده، به خاطر اینکه عرض کردم خود دایره کلی مفهوم داره در هنر ایرانی. حالا اگر اون دایره شکل ظاهریش به هم بریزه ممکنه که دیگه اون زیبایی و اون جذابیت رو از نظر زیبایی شناسی نداشته باشد. در حالی که ما روی لباس ها الان میبینیم یه بوتجقه خیلی کشیده، یه بوتجقه مثلا فشرده شده، شکل حالا انواع و اقسام شکل هایی که داریم میبینیم و با این میایم خلاقیت به خرج میدیم. این نشان از این دارد که یک هنرمند اصلا به این فکر نکرده که این بوتجقه ماهیتش چیه، چرا زیباست، چرا سالها هنوز که هنوزه تو لباس ما داره استفاده میشه و به عنوان یه نماد توی حالا پارچه بافی. پارچه باف ما یا بحث نساجی یا بحث چالش که واقعا نیکتر میشه خواهیم داشت، پارچه باف ما مدل بوتجقه رو به هم میریزه، یعنی اون تراکمی که در پارچه ایجاد میشه باعث میشه یا بوتجقه فشرده بشه، قدش کوتاه شه یا خیلی کشیده بشه و از نظر زیبایی شناسی هیچ زیبایی نداشته باشه. بعد میگیم خب حالا چرا کار بوتجقه فروش نمیره. و خیلی اتفاقات، این یه مثال خیلی کوچیک بود عرض کردم خدمتتون، شاید خیلی مهم ولی خیلی کوچیک. بنابراین پیدا کردن زیرساخت‌ها یا به شکل تحقیقاتی نگاه به حالا تاریخ کشور داشتن و نگاه به اتفاقاتی که، یعنی یه دانشجوی رشته طراحی لباس یکی از پروژه هاش باید در واقع بررسی حالا روند پوشاک یک قوم باشه، اون هم نه به شکل یه گستره زمانی طولانی. ما الان یه مثال کوچولو راجع به لباس اقوام میزنیم، طرف میگه من پایان نامم مثلا لباس اقوام فلانه، تو کدوم دوره؟ یعنی حتی یه گستره طولانی براش در نظر گرفتن و یک پراکندگی در اطلاعات. ای کاش حداقل 10 سال به 10 سال، 20 سال به 20 سال اتفاقاتی که روی لباس افتاده به شکل واقعی بررسی بشه، بعد راجبش نظر بدن، نه به با یک اقیانوسی برخورد داریم میکنیم که در واقع 1 میلیمتر از سطحش رو میبینیم، بعد میخوایم کل این اقیانوس رو تغییر بدیم و حالا آبی با یه رنگ و بوی دیگه ای به مردم ارائه بده.
دقیقا سال 2018 ترکیه به عنوان پایتخت هنر جهان که انتخاب شد، سه پرونده رو در یونسکو به عنوان میراث نامربوط به ثبت جهانی رسوند. نقوش اسلیمی که از فرهنگ و تمدن ایرانی در حقیقت بود وام گرفته شد، به نام ترکیه البته ثبت شد، و طرح بت جق به عنوان یکی از طراحی‌های کهن در لباس هم متاسفانه به نام ترکیه به ثبت رسیده.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ادامه بدیم برنامه گفتگوی فرهنگی رو. آنچه که در برنامه امشب به بحث گذاشتیم چالش‌ها و توانمندی‌ها در حوزه پوشش و لباس اقوام ایرانی، جایی که میزبانی می‌کنیم از دو عزیز عالی مقام، سرکار خانم آزاده آریایی، مسئول دبیرخانه مد و لباس جشنواره فجر، مدرس دانشگاه، طراح لباس و البته داوری که چه در عرصه ملی و عرصه بین‌المللی کارنامه درخشانی از خودشون در حوزه مد و لباس داشتن. همچنین جناب آقای حمیدرضا نیک‌طبع، دبیر بخش صنعت کارگروه ساماندهی مد و لباس و البته که از کارشناسان خبره صنعت نساجی کشورمون. در فصل پایانی صحبت‌های خانم آریایی، در فصل نخست برنامه، البته جناب نیک‌طبع ایشون یکی از در برشمردن در حقیقت چالش‌ها به صنعت نساجی هم اشاره کردن، به تخصص شما، یکی از تخصص‌های شما بازگردیم. اگر که نکته یا نکاتی هست در حوزه صنعت نساجی و ارتباطش با لباس اقوام رو از زبان شما بشنویم. حالا ایشون مثلا به نوآوری، به اصطلاح نوآوری‌هایی که در طرح بوته و جق نسبت به کشیده شدن یا فشرده کردن اون اشاره داشتن، قطعا مواردی از این دست رو میتونم فراوان برشمردم و از زبان شما شنیدنش شیواتر است. در خدمت.
بله، ببینین، ما صنعت نساجیمون دقیقا پارچه هاییو از اون قدیم انجام داده که یه حس و خاص و روح خاصی درش دمیده، ولی خب تولید این کم رنگ بودنه موضوع اقوام که خیلی الان من رفتم تو فکر که با توجه به صحبت‌های خانم آریایی که ما را بردن به یه عمق موضوعی که همون سطح دریا که میگن ما عمیق نگاه کنیم، اینه که ببینین اقوام ما جالبه که من توی سفر خارجیم دیدم که طرف کرد لباس کت و شلوار پوشیده.
بله.
گفتم چرا؟ گفت آخه نمیدونم، من با کرد میپوشیدم. ببینین این پس همین جا داره که من از صدا سیما ایراد بگیرم، عدم تبلیغات لباس های اقوام در مراسم فیلم هاست. ببینید این یعنی یه خارجی مثل اینکه آرش میاد لباس میره خارج از کشور لباس فرهنگشو بپوشه، برای اینکه این رسانه ضعیف عمل کرده، تبلیغ ضعیف بوده. یک، دو، اینکه ببینین الان فیلم های خب همه ماهواره رو نگاه میکنه.
بله.
در هر فیلم ماهواره‌ای که همون که میگین برای چی ترکیه باید بشه نفر اول، که از خود ما اومده الهاماتو گرفته، برای اینکه رسانش قویه. یعنی فیلم سینمایی ما هیچ اشاره‌ای به لباسش نمیشه، ولی تو فیلم‌های خارجی هر سکانسیش یه لباس میپوشه. ببینید این خیلی مهمه، و زیر تیتر آخر که ما از زحمت کشان رفتگر اسمی بریم، هیچ اشاره‌ای به این تولید و پارچش و حتی فرشش و مبلش و پردش و نمیاریم اینو، که این از کجا، چرا نمیتونیم؟ من الان به یکی از بازیگران همین سوپر استارا میگم که آقای چی بگو این کت و شلوارت ایرانیه، میگه 10 میلیون تومن، 100 میلیون بده، 1 میلیارد بده تا بگم. ببینید خب این صدا سیما کوتاهی کرده تو این قضیه، که میاد تو لباسه، ببین تو لباسی که مجریه، یکی از مجریهای، حالا اسم نمیارم، 4 سال پیش تو نمایشگاه فجر ما میگفت نیکتب ما واقعا لباس ایرانی داریم، من عرق سرد اومد رو پیشم. یعنی شما که 30-40 ساله داره اخبار میگی نمیدونستی ایرانیش هست؟ گفت نه. ببینید خب این یعنی تأسف، این به عدم زنجیره ها. خب یکیش خود صدا سیماست. ببینید صدا سیمای ما اگه بگه تو فیلم که بازی میکنن خب پوششه از لباس اسلامیش گرفته، چون ما میدونیم که بازیگر ایرانی ما یه حد و چارچوبی داره برای پوشش. خب این اشاره جالبه که اون 4 پوشش هاش همه ایرانیه. من حتی میدونم وقتی نگاه میکنم مال کدوم کارخونه است. خب چرا عنوان نمیکنی؟ مگه اشکالی داره؟ مگه برای خودمون نمیخوایم؟ ببینید ما یه هنر پیشه، یه خانم آریا روی این مسئله خیلی کار کردیم با هم، یه سوپر استار سینما یه مدل طراحی بپوشه اون مد میشه. خب اینا رو ترویج بدین، ببینید هیچ اشاره‌ای بهش نمیشه، ولی طور که داره همون موقع فیلم ها میگه قرار داد بینویسیم پایان فیلم با برند ها،
بله
به برند های معروف دنیا میگه این مدل مال من دیگه پخش نکن. برای چی هی تکرار میشه؟ برای اینکه اونا اجازه دیگه نداره پخش کنه، میگه فلان برند خرید. ببینید برای همینه که شما هیچ وقت تو فیلم های خارجیمون مخصوصا ترکیه تکرار رو نمیبینی، برای اینکه خریده قبلا برنده، برنده اینو خریده، متوجه این؟
بله.
و این خب چرا این اتفاق تو لباس ما نمیفته؟ خب تولید کننده به وجه میاد، هیجانی ایجاد میشه براش. و این خواهش میکنم از مسئولین صدا سیما که لباس در فیلم های ما رو و سریال ها، مراسم، هر مراسمی اشاره بشه بهش. ببین همین الان مجری ما برنده یو اس پولوی فیک میپوشه، یعنی بله. فاجعه. خب زومم میکنه روی این، خب آقا یه فیلتری خواهش میکنم درست کنین برای این کار که این بگین اینو نپوشه، برنده ایرانی ها بپوشه لااقل، یا ساده بپوشه. ببینید میگن اگه چرا این اتفاق باید، یعنی رصد نمیشه؟ چون صدا سیما و رسانه است که میتونه هیجان تولید کشور بالا ببره. یعنی شما فردا اگه یه محصولی تو صدا سیما میشه اون بازارش میگیره دیگه، میدونیم خودمون دیگه.
بله درست.
تو دنیا هم همینه.
بله.
فقط رو چرا غذای ما الان بهترینه؟ برای اینکه صدا سیما کمک کرده به این موضوع. ببین سوپرمارکت های ما سابق 98% خارجی بود، الان 99% داخلیه. خب این یعنی خوشاها الان ما سوپرمارکت پوشاک و لباس نداریم. حالا اتفاقا یه برنامه جدیدیه که اتحادیه پوشاک 20 تا 23 مهر ماه داره در بزرگترین رویداد نمایشگاهیه که تمام دستاندرکاران حوزه مد و لباس و زنجیره ارزش تامین رو
بله.
داره که ایجاد میکنه.
1400 میفرمایید؟
1400 بله. 20 تا 23 مهر در نمایشگاه بین‌المللی آفتاب ارزش
بله.
زنجیره تامین زنجیره پوشاک و مد و لباس که زیر نظر کارگروه مد و لباس و حاج آقا شیرازی زحمت کشیدن، واقعا یه اتفاق بزرگیه که همه اینا بیان صدا سیما بیان، هم هر کی دستن. چون ببین الان اگه ما رجوع کنیم به کمد هامون، خود شما به عنوان یه شخصیت هنری تو کمد لباستون 30-40-50 تا لباس و پیرن دارین، ولی 10-15 تاشو بیشتر دوست ندارین، بقیه شو چرا؟ این باید انتقال داده بشه تولید. ببینین یعنی ما باید مطالبه گری از مصرف کننده بگیریم. شما دیدین یک روز میان بیرون مثلا حالتون خوب نیست، اون الیاف به گروه خونه شما نمیسازه و ها در میارین لباسه، میگن این لباسی که میپوشم نمیدونم چرا حالم بد میشه، برای اینکه اون الیاف سازگاری نداره. ببین وقتی ما موضوع رسانه بیاد وسط، موضوعات جدیدی توسط طراحان و پیشکسوتان و همون اقوام، ببین اقوام ما طراحان نقش تاریخ پوشاک آینده رو بستن. ببین ما داریم از اونها الهام میگیریم، اما آیا اهمیتی بهشون دادیم؟ آیا یه روز گفتیم اون خانومی که داره نخ میریسه بیا همون کارخونه داره ریسنده ما، وقتی اون بره پهلوش هیچ وقت نشده این ارتباط ایجاد شه؟
درست.
میدونین چون خیلی مهمه، اون بوده که میدونه ریسنده رو اگه نقشا اس بتابه یا زد بتابه تو بافت چه اثر ایجاد میکنه. میدونین یعنی یه حرکتی. و ما تو عرضه در زمین، حالا همه یه اینا رو که بذاریم یه طرف، ما تو عرضه مشکل داریم. یعنی لباس در به کارخونه مثلا 1000 تومنه تا بیاد تو فروشگاه میشه 15000 تومن.
بله.
چرا؟ ببینی؟ یعنی میگه من چون فرصتی دولت به هم نمیده که محل و عرض بذارم. الان یه شخصی الان توی کرج داره یه حرکتی رو پرده انجام میده خیلی مهم، میگه فقط به خاطر قشر ضعیف جامعه که بتونه پرده ها رو عوض کنه. خب این باید آدم ها ببینیم، ما لیدره این موضوعات ضعیفه تو کشور که بیاد رصد کنه کی کدوم کارخونه چیکار میکنه. من خودم 10 سالم که بود تو کارخونه پدری، خب من آمار صنایع رو میبردم، امروز اینقدر نخ گرفتیم، اینقدر بافتیم، اینقدرم عرضه کردیم، زایاد شم اینقدر. بله. این دیگه نیست تو کشور، این انجام نشده. همینجور که خانم آریایی میدن به روز رسانیمون توسط مقصر اصلی هم رسانه من میدونم، چون شما خبر سازین، ببینین خبر ندین، خبر رو بسازین. ما اگه خبر بسازیم تولید کننده مون شاخکاش را میفته و به بعض میاد و اشتغال زایی هم بهترین شغل این صنعت نساجی. ببینین صنعت نساجی به دلیل این که اسم ورشکستگی روشه، به دلیل این که نیای همکارش بشی، چون اگه بشی بازار ازش میگیری. حالا یه حرکتی جالبی هم بهتون بگم، چند تا این نوشیدنی های ما اومدن دیدن ما فکر میکردیم که آب مثلا میدیم دست مردم و واقعا آب میدن دیگه.
بله.
آبش کم و زیاد میکنن، میگن نساجی دون چقدر سود داره که ما میخوایم بیان تو نساجی. ببینید تو نساجی یکی دو تا سه تا نقطه داره، چون یکی رو الیاف پنبه 50-60 تن منیمون میشه 5-6 میلیون تومن، یعنی 2-3 تا نقطه، یعنی جای کار داره. اشتغال زاییه. چرا وقتی ازدواج یه زوج انجام میشه یه چرخ خیاطی میدن به عنوان اقتصاد؟ مگه اون اقتصاد خیاطی است؟ ببینید پشت چرخ خیاطی میتونه یه اتفاق نو انجام بده.
درست.
بعد اون که میشینه پشتش فکر و اندیشه و علمش باید پیدا کنیم. ببین تو دانشگاه میرن پیدا کنن، ما تو جامعه داریم، اینه باید جا به جا کنیم ما. ببینید میره تو دانشگاه یاد بگیره، هیچ بچه با کمال احترام برای تمام دانشجویان فارغ التحصیل، وقتی میان بیرون صنعت نمیپذیره اینا رو، میگه فعلا بیا یاد بگیر. او یعنی چی؟ چرا دانشگاه رصد نمی کنه اینا؟ چون خانم آریایی با این موضوع خیلی آمیخته. یعنی به وقتی من به الان خود خانم آریایی به عنوان یه مدرس دانشگاه از دانشگاه رد کردن دیگه، میگن اون که تو دانشگاه یاد گرفتم اینی نیست که الان بلدم، برای اینکه تا نشستم پشت قیچی و چرخ و دوخت فهمیدم که طعم کار چیه. ببینید اینا ما باید یه مقدار اهمیت بدیم بهش و خواهش میکنم رسانه اگه بلنگوی این حرکت بشه، من قول میدم در آینده این نه چندان دور اتفاقات خوبی و تو عرضم مسئولین به این موضوع فکر کنم.
بسیار عالی. فرصت ما بسیار بسیار محدود است خانم آریایی. من فصل پایانی و جمع‌بندی این برنامه رو با توجه به ارجایی که البته جناب نیک‌طبع هم بهش اشاره کردن رو با شما داشته باشیم و اون هم مفهوم یا ارتباط نهاد آکادمیک دانشگاه با بخش صنعت هست. در کنار اون اگر نکته یا نکاتی هم هست بفرمایید، کمتر از 5 دقیقه ممنون میشم.
خواهش میکنم. من یه موضوع رو میخواستم اشاره کنم قبل از این قضیه، بحث فرهنگ سازی و واقعا تبلیغات میتونه بله. خیلی مهم و مؤثر باشه در این قضیه و خیلی کوتاه اشاره کنم. فرهنگ سازی میتونه یه بخشیش از طریق رسانه های حالا جمعی، ارتباطات جمعی مثل تلویزیون رادیو باشه و دغدغه مند بودن در واقع این بحث رادیو و تلویزیون.
بله.
به خاطر اینکه ما این موضوع رو داریم همین امروز هم که دوچار بی‌هویتی پوشاک شدیم، یعنی کسی که داره توی مناطق مختلف ایران زندگی میکنه حاضر نیست، همطور که آقای نیک‌طبع اشاره کردن، حاضر نیست با لباس محلیش در جوامع حاضر بشه و حالا فرقی نمیکنه. در حالی که ما هرچی به حاشیه ایران نزدیکتر میشیم، مثل سیستان و بلوچستان، مثل کردستان و نقاط مرزی که ارتباط بیشتری حتی با خارج از کشور دارن، مثل سیستان و بلوچستان ارتباطی با هندوستان و پاکستان و حالا اینها پذیرای پوشاکشون هستن و هویت خودشون رو بهتر دوست دارن، اینجوری بگم. و ما یک دچار یک بی‌هویتی شدیم، همونطور که شما اشاره فرمودین. بحث دانشگاه هم یک بحث مدرن و پست مدرن در رابطه با پوشاک هستش و دغدغه یا دغدغه مندی دانشجویان ما اینه که خیلی سریع به اون آثار مدرنشون برسن، یا اگر قراره به گذشته نگاهی داشته باشن، یک نگاه سطحی و اون شاید حوصله و اون تمرکز رو ندارن که زیرساخت‌های اون کار رو بشناسن و دلایلش رو پیدا کنن و باعث تضاد شدیم دقیقاً همینطوره و یک بی‌هویتی در پوشاک به وجود اومده. بله. امیدوارم هرچه زودتر با توجه به حالا همه ارزش‌هایی که در رابطه با لباس ما وجود داره، مردم هم رسانه‌های جمعی، تلویزیون، رادیو و حالا روزنامه و وسایل ارتباط جمعی و همچنین دانشگاه بتونن برگردن و هویت اصلی ما رو روش رصد کنن، پیدا کنن که اون بی‌هویتی در واقع از بین بره و ما بتونیم لباس جدید رو
بسیار داشت. سپاسگزارم. ما کمتر از 30 ثانیه اینجا نیکتاب.
آن که پی دولت نساجی است، در راه ایجاد هنر ناجی است. شهر سپاهان چون منچستر است، از همه اقلیم جهان برتر است. خدا یار و نگهدارتون.
بسیار سپاسگزارم بابت این حسن ختامی که جناب نیکتب انتخاب کردن. حمید رضا نیکتب، دبیر بخش صنعت کارگروه ساماندهی مد و لباس و البته از کارشناسان حوزه نساجی و سرکار خانم آزاده آریایی، مسئول دبیرخانه مد و لباس جشنواره فجر، طراح لباس مدرس دانشگاه و البته داور در عرصه ملی و بین‌المللی در حوزه مد و لباس. و شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با گفتگوی فرهنگی با محوریت چالش‌ها و توانمندی‌ها در حوزه پوشش و لباس اقوام ایرانی همراه بودید، هم از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. امید که این برنامه به کام و جان شما خوش نشسته باشه. فرصت تمام شد، حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جام جم میشنوید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تام بیاد، نه واسه نوتا لامپ بس. ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
خب عزیزان، با اعلام ساعت 21 شما رو دعوت میکنم به شنیدن آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو. گفتگوی علمی امشب آماده پخش شده به مدت 53 دقیقه با موضوع اقدامات و دستاوردهای پژوهشگاه ابن سینا.